بابیجی بازی بکنه، برای اینکه ما رئیس لیگ نیستیم در تیم ملی، بلکه ما هم همکاریم و سعی میکنیم که بهترین شرایط رو برای استفاده از بازیکنها در تیم ملی فراهم بکنیم. اگر مشورت و در واقع تبادل نظری لازم باشه که تیم ملی انجام بده، آقای قدیمی با اون سرمربی تیم ملی و دستیاران ایشون با مربیان محترم باشگاه های لیگ برتر ما، حتی تیم های خارجی این کار انجام میشه. ولی اینکه ما اصرار بکنیم که یه اتفاقی که ما دوست داریم برای بقیه مربی ها اتفاق میفته، من فکر میکنم که کادرمانی تیم ملی خودش رو محق این داستان نمیدونه که چیزی رو به کسی تحمیل.
و اینکه حالا بحث جوانگرایی هم تو تیم ملی ما خیلی داغه این چند وقته. الان تیم امید ما به عنوان اون گلخونه ای که باید بازیکن‌ها پرورش یافته بشن درونش تا بتونن به پیراهن تیم ملی برسن، فعلا سرمربی نداره و بلا تکلیف. فدراسیون فوتبال تا الان از کادر فنی فعلی تیم ملی بزرگسالمون نظرخواهی کرده که برای تیم امید حالا یه تصمیم بگیرن، یه تصمیم جمعی، خرد جمعی بکنن که این تیم از بلا تکلیفی دیگه در بیاد.
واقعیتش اینه که من در جریان این داستان نیستم. اینا چیزاییه که معمولا سرمربی تیم ملی و فدراسیون به صورت مستقیم با هم راجبش صحبت میکنن و اگر هم چیزی هست من در جریانش نیستم.
و حالا چشمانداز جوانگرایی رو تو تیم ملی بزرگسال چطور میبینید؟ امسال لیگمون حداقل خیلی جوونه، در واقع زیادی رو نتونسته پرورش بده که ما بتونیم یوهو یه تغییر نسل اساسی رو تو تیم ملیمون داشته باشیم، چون لیست ما رو اومدن با لیست تیم ملی اسپانیا مقایسه کردن دیگه، گفتم مثلا لامینه یامال اونجا دعوت شده، اینجا مثلا چرا بازیکنای جوون رو دعوت نمیکنن؟
ببینید، بازیکن جوانی که میخواد به تیم ملی بیاد باید از دل باشگاه ها بیرون بیاد. تیم ملی تولید کننده نیست، بهره برداره. حالا دیدم که یکی از عزیزان به جای اصحاب نظر کرده بود که شاید مثلا تیم ملی علاقه به جوانگرایی نداره، که این واقعا درست نیست. تیم ملی دوست داره از بازیکن های جوان استفاده بکنه، منتها چند تا شرط همین مسئله داره. اول اینکه بچه‌ها پتانسیل حضور در تیم ملی و بازی‌های بین‌المللی رو داشته باشن، این پتانسیل درشون دیده بشه تا این فرصت درشون فراهم بشه. دومین مسئله اینه که تعداد بازیکن‌های جوانی که الان در لیگ ما بازی می‌کنن بسیار انگشت شماره، محدوده و این چیز خوبی برای فوتبال ما نیست. و یکی از دلایلش هم اینه که ما توی رده‌های پایین به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم، به خصوص توی باشگاه ها که باید به عنوان موتور محرک این داستان سرمایه گذاری بکنن. خیلی شاید حتی به مربی های تیم های بزرگ سالانشون رو مربوط نباشه. این یه ساختاریه که باید بازیکن جوان از دل تیم های پایین تر بیاد خودش رو تحمیل بکنه. راجع به بازیکن جوان، من به شخصه اینجور معتقدم که حتما بازیکن باید خودش رو به مربی تحمیل بکنه. اگر یه بازیکن شرایط مناسب داشته باشه که با عنوان یه بازیکن جوان به کادر تیم ملی اضافه بشه، ما یکی نیستی داریم در تیم ملی که همکاران عزیز من در تیم ملی به صورت منظم این لیست رو پایش میکنن و بازیکنهایی که پتانسیل بازی در تیم ملی دارن و جوان هستن، اینها زیر نظر هستن، کیفیت بازیشون هفته به هفته بررسی میشه و امیدوارم که این بچه ها هم توی باشگاه ها رشد بکنن، همین که تعدادشون بیشتر از این باشه که ما بتونیم با دست بازتری این انتخاب رو انجام بدیم.
بله، خیلی متشکر از شما آقای عفاضلی، ممنون که در این ارتباط شرکت کردیم.
خواهش میکنم، منم خوشحال شدم.
لطف علی زیاد، خداحافظ شما. خب نتایج جام حذفی رو تا این لحظه یه مروری داشته باشیم. بازی تراکتور و زباهن به وقت‌های اضافه کشیده شد، 1-1 مساوی و دو تیم رفتن برای وقت‌های اضافه، اما پرسپولیس و آلومینیوم در وقت‌های اضافه هستن و پرسپولیسی‌ها 3-2 از آلومینیوم جلو هستن. مس کرمان و چادر ملوه اردکان هم در دقیقه 120 هستن، 1-1 مساوی هستن. به نظر میرسه که این دو تیم هم میخوان نتیجهشون در ضربات پنالتی مشخص بشه. بازی های گلگوهر و پج سپاسی 3-0 به نفع گلگوهر، هوادار با مس سونگون 3-1 به نفع هوادار به پایان رسید. ملوان و سایپا هم 1-1 مساوی هستند و به نظر میرسه که تکلیف این دو تیم هم در ضربات پنالتی باید مشخص بشه. البته باید ببینیم که در وقت‌های اضافه آیا میتونن گلی رو به ثمر برسونن یا نه. سپاهان و استقلال ملسانی هم 1-1 به نفع سپاهان نیمه اول رو به پایان رسوندن. خب آقای رحیم‌پور، اگر نکته‌ای در مورد جام حذفی تا این لحظه داری بگو که بعد بریم سراغ فوتبال اروپا.
بله، نکته جالب اینه که خیلی از دیدارها به وقت اضافه رفت تو این جام حذفی. شاید خیلی ها مثلا برای سایپا مقابل ملوانی که در لیگ فوق‌العاده عمل کرده بود شانسی متصور نبودن، یا خود استقلال ملاسانی رو یک تیم از پیش بازنده با اختلاف زیاد مقابل سپاهان متصور بودن، اما خب خیلی از بازی‌ها فعلا رفته به در واقع وقت اضافه و نکات جالبی داشته این جام حذفیمون دیگه. فکر کنم 4 تا بازی رفته وقت اضافه و دیروز هم تکلیف تیم صعود کننده بین پیکان و مثل رفسنجان در وقتای در واقع پایان وقتای قانونی ضربات پنالتی مشخص شد و انگار تیم ها واقعا نمیخوان که ببازن، تا آخرین لحظه میخوان تو جام باقی بمونن.
و اون هم تیم محرم نوید کیا.
دقیقا، تیم محرم نوید کیا که فوق‌العاده بوده، بدون شکست داره همچنان ادامه میده.
اگر موافق باشی اروپا رو با چلسی انگلیس شروع کنیم و اصلا بریم سراغ لیگ برتر انگلیس.
بله.
چرا چلسی باخت؟ اونم 5-0.
دقیقا، حالا بحث واگذاری داغه، من تیم چلسی رو مثال میزنم. دقیقا یک نمونه واضح و مثال دم دست برای واگذاری درست و واگذاری غلط همین تیم چلسیه. تیمی که به آقای آبراموویچ واگذار شد، از خاک بلند شد، به عرش فوتبال اروپا و فوتبال دنیا رسید، دوتا قهرمانی لیگ قهرمانان، بالاترین سطح تورنمنت باشگاهی رو تجربه کرد و بعد رسید به آقای تادبولی و ایشون با اینکه هزینه های زیادی را هم برای این تیم انجام داد، اما واقعا چلسی رو به قعر فوتبال انگلستان برد. و یه حالا یه نکته جالب اینه که یه آمار منتشر شده بود از تیم چلسی، بدون کول پالمر، اگر کول پالمر نبود این فصل در ترکیب چلسی، تیم 18ام میشد و امتیازی که جمع کرده الان 9ام به لطف کول پالمر انگلیسی که ستاره فوتبال اروپا بوده این فصل. و نکته جالب اینه که در نبود پالمر بازیاشون رو شکست خوردن و چلسی فعلا حال روز خوبی نداره.
بعد و آرسنال ولی حال روز خیلی خوبی داره. آرسنال الان صدرنشینه با 77 امتیاز. به نظر قهرمان میشه؟
نکته جالب اینه که حالا وقتی آرسنال اینجا جدول قرار میگرفت، تو فوتبال انگلیس یه مثالی میزنم، میگم فیل به بالای درخت برگشت. تیم آرسنال این چند ساله خیلی نشون نداده که اون پتانسیل قهرمانی رو داره. میگم حالا شخصیت‌هایی مثل کلوب، مثل گواردیولا، شخصیت‌هایی هستن که قهرمانی در دی ان ای این مربی‌ها هست و یه کاریزمایی دارن. آرتتا اما تو تورنمنت‌های مهمی که داشته تا الان موفق نبوده. تو لیگ قهرمانان هم خوشحالی کردن مقابل بایرن وقتی مساوی کردن و خیلی ها بهشون انتقاد کردن، گفتن آقا شما مقابل بایرن بحران زده در لندن مساوی کردید و
کار خیلی بزرگی نکردید،
کار اشتباهی کردید که خوشحالی کردید و رفتن شکست خوردن. میگم بحث همون وقتی میگم
شخصیت قهرمانی است. حالا باید ببینیم آقای آرتتا که یه زمانی شاگرد آقای پپ بود میتونه این شخصیت قهرمانی رو داشته باشه یا نه. ولی یه نکته، آقای کلوب اگه از لیگ برتر بره، لیگ جزیره چیزی کم خواهد داشت.
دقیقاً، حالا بحث آقای کلوب شد، بگیم که لیورپول هم حالا روز خوبی نداره و با قهرمانی در لیگ برتر بعد از اینکه از جام حذفی و لیگ اروپا مقابل آتالانتا شکست خوردن، با قهرمانی از لیگ برتر هم دارن خداحافظی میکنن، چون به اورتون 2-0 بازیشون رو باختن در گودیسون پارک که هواداره اورتون شعار میدادن یادتون باشه اینجا قهرمانی ازتون گرفتیم، رقیبای آبی و قرمز بندر آنفیلد. و حالا بعد ببینیم که آخرین فصل کلوب چطور خواهد شد، چه پایانی داره در
هر پایانی داشته باشه لیورپولی ها با احترام از آقای کلوب یاد خواهند کرد، این رو مطمئنم. آقای کلوب مشخصه که کجا میخواد بره؟
فعلا میخوان استراحت کنن،
چون کلوب یه رسمی داره که یه پس استراحت میکنه.
آره دقیقاً، فعلا حالا میخوان استراحت کنن. بحث تیم ملی آلمان بود که مطرح شد، پرسپولیس هم گل 4 زد.
و به نظر میرسه که دیگه باید پرسپولیس رو صعود کرده بدونیم. 4-2 آلومینیوم رو در عراق تا این لحظه شکست داده. در مورد انگلیس، آقای پپ گواردیولا و احیانا منچستر یونایتدی که به دنبال زیدان هست، میخوای که باز نکته بگی؟
حالا در خصوص لیگ انگلیس که صحبت شد، انتقالات دیگه هم بگیم. بحث اخراج آقای پوچتینو داغ بود در مدیریت باشگاه چلسی که بازیکن‌ها رفتن گفتن آقا ما با آقای پوچتینو خیلی رابطه خوبی داریم، لطفاً اخراجش نکنید و بذارید به کارش ادامه بده. و توی منچستر هم برای تیم یونایتد اوضاع خوب نیست، به خاطر اینکه آقای تنهاخ در جام حذفی درست رسیدن به فینال، ولی خب با چه وضعی رسیدن، یعنی نمی‌رسیدن، واقعا سنگین‌تر بودن تو پنالتی.
زیدان میاد؟
زیدان بعید میدونم بیاد من یونایتد، و شاید حالا گزینه‌ای برای تیم ملی فرانسه خیلی جدی‌تر باشه بعد از این رقابت‌های یورو. بعد ببینیم که چه انتظار در واقع چه سرنوشتی رو در انتظار داره آقای زیدان. و فعلا
بایرن هم نمیره؟
بایرن من فکر کنم بره سراغ مورینیو یا آقای رانگنیک، خیلی گزینه جدیشون بودن که هوادارا تومار امضا کردن، گفتن آقای توخل داریم دیگه، چرا آقای رانگنیک رو بیاریم، بذارید باشه. چون بعد از چند فصل تونسته بایرن رو به جمع 4 تیم برتر اروپا بیاره و حالا میگن که یک شخصیتی به تیممون داده، اجازه بدید به کارش ادامه بده.
پس باید منتظر باشیم ببینیم که بایرن آیا در لیگ قهرمانان نتیجه خواهد گرفت یا نه. اون هم مقابل رئال مادرید ببره، میبره به نظره؟
خیلی سخته مقابل این رئال و در دیگ جوشان برنابو کار هر کسی نیست.
اصلا این شخصیت رو ساختن فقط برای قهرمانی، آدم نگاش میکنه قهرمانی فقط به ذهنش متواتر میشه. خب تا 20 دقیقه آینده با شماییم در 442.
تنها هتریک کننده این فصل لیگ برتر ایران ژاپنی شد تا به روند گلزنی هاش در جی لیگ ادامه بده و البته چهره این هفته 442 باشه. شهاب زاهدی که در نیم فصل اول آمار قابل قبول 6 گل در یک نیم فصل و یک هتریک رو برای قرمزپوشان پایتخت در کارنامه‌اش ثبت کرده بود، خیلی زود به عنوان مهاجم محبوب پرسپولیسی‌ها جای خودش رو در دل هواداران این تیم باز کرد. او رو بخت اول رقابت با شهریار سپاهانی‌ها می‌دونستان تا آقای گل لیگ بشه و البته از اونجایی که به دلایل مختلف که یکی از اونها می‌تونه چمن نامناسب باشه، بازی‌ها در لیگ ایران معمولاً پرگل نیستن و زیاد پیش نمیاد مهاجمی اینقدر درخشان باشه که بتونه در یک بازی هتریک کنه. امید دفاع از عنوان قهرمانی پرسپولیس به کمک مهاجمی مثل زاهدی از همون هفته‌های اول بالا رفت تا اینکه ناگهان شرایط عوض شد. فرصت پا به توپ شدن بهش داده نشد و خودش هم اصلا از این وضعیت راضی نبود. تصمیم گل محمدی به دلایل فنی بود یا حاشیه های پیش اومده، زاهدی رو نیمکت نشین کرد و حالا دیگه خیلی فرقی هم نمیکنه. مهم اینه که احتمالاً شاهد تولد دوباره یک ستاره دیگه ایرانی مثل طارمی در خط حمله این بار یک تیم آسیایی هستیم. شهابی که به گفته ژاپنی‌ها منجی تیم آویسپاست، با قیمت مناسب یک خرید فوق‌العاده برای اونها به حساب میاد و این موضوع رو با 5 گل زده در 5 بازی ثابت کرده. زاهدی در نیم فصل اول لیگ ایران به خوبی نشون داد با انگیزه است، تشنه بازیه و قلبش برای گلزنی میتپه، اما ظاهراً به گفته عثمان سرمربی فعلی پرسپولیس نه برای اونها، بلکه این بار برای لژیونر شدن. نکته‌ای که پرسپولیسی‌هایی که از رفتن او و درخششش در تیمی خارجی افسوس می‌خورن، ترس از نیمکت نشینی مداوم عنوان می‌کنن و عثماری که شخصاً با رفتن او موافقت کرده به نفع تیم و خود زاهدی می‌دونه. چون او اصرار به رفتن داشته و بازیکنی که میل به موندن نداره نمیتونه 100% رو برای تیم بذاره. حالا شاید فوتبال باشگاهی ایران یکی دیگه از مهاجمان خوبش رو هم از دست داده باشه، اما فرصت استفاده از لژیونرهای خوب برای تیم ملی همچنان پابرجاست و چه بهتر این که زاهدی بعد از رفتنش به ژاپن مثل سوباسا درخشیده و شاید این فرصتی هم باشه برای حضور در فوتبال اروپا در آینده نزدیک.
خیلی خودم راغب نبودم که در این لحظه و در این موقعیت بریم سراغ فوتبال ایتالیا، اون هم با محمدرضا رحیم‌پور، ولی خب دیگه چاره‌ای نیست. آلومینیوم هم یه گل زد، 4-3، بازی همچنان به نفع پرسپولیس ادامه داره.
و عجب بازی شد، بازی پرسپولیس آلومینیوم.
خیلی دوست داشتم فقط در مورد این بازی صحبت کنیم، اصلا در مورد ایتالیا صحبت نکنیم، ولی دیگه چیکار کنیم، چاره ای نیست.
بعد دیگه اگه یادتون باشه موقعی که میلان قهرمان شد من گفتم که سالهای بعد برای اینتره و الان اینتر دیگه بر بام فوتبال ایتالیا ایستاد. ستاره دوم رو زودتر از رقیب همشهریش بر پیراهنش نصب کرد و در دربی این قهرمانی به دست اومد با برد دربی که خیلی دیگه همه جوره شیرین اندر شیرین،
حرفی ندارم واقعا برای گفتن، مبارکتون باشه.
شیرین تر از اصل همین قهرمانی اینتره، خیلی قهرمانی
اون هم جایی که میلان در رده دوم باشه، یعنی وقتی که شما قهرمان میشی خیلی مهمه که بالاتر از میلان باشی یا بالاتر از یوونتوس و تیم‌های دیگه باشی. خب این قطعا برای اینتر خیلی شیرین تره، برای همین هم شیرین تر از اصل، قبول دارم.
بله دقیقاً. و حالا نکته جالب اینه که من داشتم یه آماری رو نگاه می‌کردم که امروز اومده بود از درآمدهایی که تیم‌های اروپایی داشتن و این اسامی‌ها که نگاه می‌کنی، حالا رئال مادرید و بارسلونا با عنوان دو تا تیم پرهوادار این که در رتبه‌های بالا باشن خیلی قابل پیش‌بینیه، اما باشگاه اینتر و باشگاه فوتبال ایتالیا با یه درآمد خیلی خیلی کم اومدن و قهرمانی بله. خلق کردن، ستاره تولید کردن و حالا یه بحثی تو رسانه‌های دنیا داره مطرح میشه که آقا لیگ انگلیس به اصطلاح فوتبالی‌ها اوورریت هست، یا یعنی بیش از اندازه بهش بها داده شده. عملکرد تیم‌های انگلیسی رو نگاه کنید در رقابت‌های لیگ قهرمانان و لیگ اروپا مقابل تیم‌های اسپانیا و ایتالیا هست.
میشه کمتر خرج کرد و نتیجه بهتری گرفت.
و اینکه توجه رسانه‌ها روی یک سری مسابقات خیلی تاثیرگذاره و شاید اونقدر هم که از این تیم‌ها حالا قول ساخته میشه واقعا قولای بی سر و شاخ و دوم و اینا نباشن بشه شکستشون داد.
خب فوتبال الان که دیگه فوتبال صنعته، عملا تیم‌ها هم در زمین دارن بازی میکنن هم در بیرون از زمین دارن بازی میکنن و شاید برای همینه که این هزینه هایی که انگلیس داره میکنه خب توجه ها رو به خودش هم جلب میکنه. اما انصافا فوتبال ایتالیا امسال خیلی خوب کار کرد، فیورنتینا، آتالانتا، اینتر و
فقط اگه ناپولی رو باید فاکتور بگیریم از این جمع، چون واقعا ناپولیه خیلی ناپولیه به قول هوادارش ناپولیه اعصاب پرتکنی بود و خیلی از ستاره هاش هم دارن کوچ میکنن، از جمله کواراتسخلیا که مارادونای جدید بهش میگفتن در شهر ناپولی و داره میاد به بارسلونا. شاید همون مسیر مارادونا رو این بار برعکس داره انجام میده، میره از ناپولی میره به بارسلونا و بحث جدایش داغه. ویکتور اوسیمن میگن به چلسی داره ملحق میشه و اونجا اون ناپولی تیم عجیب، شهر عجیب، یه تیمی که واقعا طبیعی نیست، یه تیم خیلی عجیب غریبه، ما مالکش مالک عجیب غریب تری هست.
کلا ناپولی عجیب غریبه مثل مارادونا و به هر حال اصلا این تیم رو با مارادونا میشناسن. خب بریم سراغ حالا باز برگردیم به فوتبال ایران، این بار در مورد خصوصی سازی و دو تیم پرسپولیس استقلال صحبتی داشته باشیم. حالا دوستان هم دارن تلاش میکنن با آقای بیگدلی ارتباطمون برقرار بشه، کارشناس اقتصادی. این روزها به هر حال هر طوری که بود تکلیف این دو تیم رو مشخص کردن وزرای ورزش و اقتصاد.
بله دقیقاً. حالا اون بحثی که بود که میگفتن از زمان بچگی هم میگفتن استقلال پرسپولیس رو میخوان واگذار کنن خصوصی بشه، بالاخره اتفاق افتاد. اول از اینکه از کنفدراسیون فوتبال آسیا ممنونیم که یه در واقع فشاری گذاشت رو فدراسیون ایران، گفت آقا تا مالکیت این دوتا تیم و وضعیتشون رو مشخص نکنید دیگه خبری از لیگ قهرمانان نیست.
مشخص کردن، اما حالا اینکه واقعا خصوصی شد یا نه دیگه حالا بماند، ولی اینکه دیگه کنفدراسیون فوتبال آسیا رو راضی میخوان نگه دارن به نظر میرسه که داره اتفاق میفته. آقای بیگدلی هم ارتباطمون برقرار شده. آقای بیگدلی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، شما خوبی؟
متشکر از شما آقای بیگدلی، کارشناس اقتصاد ورزشی. آقای رحیم پور بفرمه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای بیگدلی، خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم، در خدمتم.
خدمت از ماست. بالاخره اتفاق افتاد آقای بیگدلی، پرسپولیس استقلال واگذار شدن و به حقیقت پیوست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، حاضرم فرض ربی. البته این با این هزینه های فعلی الان واگذار شد، ولی باید در 8 سال 9 سال قبل در زمان آقای سلطانی فر واگذار می شد چون این بخشنامه ها و در صورت مربوط به 10 سال قبله و ما بعد از اون آوردیم. آقای سجادی هم که خب هیچی، عملکردشون شاخصه، ولی کسانی که تو این رسم اول باید چیز باشن خود آقای سلطانی فره که تازه در یک جایی هم ایشون میخواد تازه اقتصاد ورزش صحبت کنه. و اگه شما اینو میدونستی چرا اون موقع عمل نکردی؟ اون موقع دلار کمتر انجام میشد و میشد انجام داد. حالا دولت جدید اومده به بعدش عمل کرده، دستش درد نکنه، بالاخره انجام شد، خاطر همه هم جمع شد. و من از همه منتقدین که دستبنده مختلفی داره نمیخوام بگم، یک سوال کلیدی میکنم. اگر این کارا نمیشد و امروز پرسپولیس و استقلال حذف میشدن، شما میامدید جواب مردم بدید؟ شما میامدید جواب هوادارا رو بدید؟ قطعا پاسخ منفیه. اما یه سری از این وسط میخواستم موج سواری کنم، دل واپس خودشون نشون داد. نه، اینجوری نیست. این واگذاری تبعات بسیار مثبتی داره، هرچند که یه سری ایراد میگیرن. بله، ما در بعضی جاها هم زیر ساختارهای هنوز بخش خصوصی نداریم، اما عاقبت انجام شد. این کار تغییر مالکیت، آقای کیومرث هاشمی که بنده از ایشون تشکر میکنم این کار انجام داد، خیلی سخت بود. این یه مدل بود، این مدل میتونست 10 سال پیش هم اجرا شه با هزینه‌های کمتر. تازه آقای مدعی هم هستن، زمان خود همین آقایون آقای سال امیری که توی سمینار میخواد اقتصاد ورزش صحبت بکنه باید پرسید شما خودتون اقتصادی عمل کردید که حالا دارن بس هم فکرهای شما حمله بکنن به دولت و فلان و جای خط میدن بگن آقا بگو فلان جا اینجوری شد حکومت الان شد رفت تموم شد رفت. یه مطلب اساسی اینه که متاسفانه تو ایران رسمه افرادی که تخصص ندارن تو هر زمینه حرف میزنن. این کار یه کار تخصصی است و یه جمع خاصی راجع به اقتصاد و ورزش تو ایران تخصص دارن، هر کسی تخصص نداره. بنده 20 سال پیش تو همه برنامه 442 به عنوان کارشناس اومدم صحبت کردم، میدونم که تو چه زمینه بلده صحبت بکنه. مگه ما بازار بورس و سهام داریم که بعضی از افراد میان حرف میزنن؟ یک بار در سال 92 فقط راهن واگذار شد، یاد خزاقانم اونجا بودم، یه نفر در زمان آیات قربان داده و قبل نیومد از ما بپرسه آقا شما چجوری خصوصی شدید، مشکلاتش چی بود. الان دو تا باشگاه اضافه شدن، بسیار هم تبعاتش خوبه. بعد ضمناً درآمدهای ناشی از لیگ برتر آسیا رو نمیام به مردم شفاف بگم، یه درآمد بسیار خوبیه. یه توضیح هم بدم که ببین، برخی فکر میکنن که هولدینگ خلیج فارس مثلا باشگاه رو گرفته این کارو میکنه، اینا بانک ها گرفتن پرسپولیس ضرر کرده. نه قربان، پرسپولیس ضرر اونجا کرد که توسط یکی از کارشناسانی که این کار نبود قیمت گذاری شد، قیمتشو پایین گذاشتن به نسبت چی؟ فاصله بین هواداری با هواداران پرسپولیس و استقلال. هواداری پرسپولیس و استقلال تو 50-50 نیستن که، همه هم میدونیم. اما در هر صورت به این صورت در اومد و هرکی پرسپولیس رو خرید برد، به نسبت چی؟ به نسبت فاصله هواداری. من اینم بگم حالا تموم شد رفت دیگه. و باید این مطلب که انجام شد، چالش بعدی مدیران هم. هیچ کدوم هم مدیرانی که الان تو این باشگاه هستن و هیچ از مدیرعاملهایی که خیلی از شما خصوصیم حرفه‌ای نیستن. یعنی چی؟ یعنی مدیرعامل یک باشگاهی با میلیاردها تومان سرمایه نبودن که بتونن سود به باشگاهشون بدن. همین الان هم من مطرح میکنم یه کدوم باشگاه سود دست سوده واقعی این نیست. ما باید مدیر متخصص با علم روز که فیلکده مالی رو خوب بشناسه، مباحث اقتصادی رو بشناسه و من خوشحال هم این رو گرفته. این دوتا بنگاه اقتصادی هن یه مدیر اقتصادی خوب باید بزنن سر دوتا باشگاه تا کار پیش بره. الزامات AFC هم ناخودآگاه پیش خواهد بود. اما من گله دارم از این دلواپسان که چرا الان راجع به مسئله معافیت باشگاه‌های ورزشی هیچ حرفی نمیزنن. بیش از 150,000 شغل تحت تاثیر همه مالیات قرار میگیره و ممکنه از بین بره. دلواپسی بیام اقتصادی که میام به ایراد میگیرم من اینجا دست میذارم دیگه. موضوعهای دیگه‌ای هم هست صحبت بکنن. یه دادن فقط به این دوتا باشه داره که بسیار درسته. لاجرم آباد این کارو میکردیم هرسن در دقیقه 90 بود. اون موقع که فرصت داشتیم و فرصت ها رو وزیرهای قبلی از دست دادن اونا باید اول جواب بدن.
این
دوران محاصر
آقای بیگدری الان مافیات مالیاتی شامل حال مالکان باشگاه استقلال و پرسپولیس هم میشه دیگه، بخشی از مالیات رو میتونن در واقع پرداخت نکنن.
بله ولی خب اون
اونا بالاخره حساب شده اومدن جلو.
به وقتی که مالیات بر باشگاه ها به سوش استقلال ها میرسه اونا بعدم باید بشینن یه جوری وزیر محترم اقتصاد و رؤسای باشگاه و دیگران. من تشکر کنم از جناب آقای خانتوزی که بازم کمک کردن. یعنی سعی در این بود که این مالکیت منتقل بشه الحمدلله شد.
بله.
الان هم دوباره یه سنگ یه جلو میندازن دارن گنده میکنن. نمیدونم ورزشگاه آزادی آماده نیست فلان نیست. او بحث ثانویست. اصل مطلب بدهی ها بوده که پاس شده بعد مدت ها بعد چندین سال مال همه مدیر عامله تو هر رنگی بوده. دوم مسئله اساسی که آنرشیب یا مالکیت بود این حل شد. بسیار عالی است. بالاخره حل شد.
خیلی
حراسی و AFC حراسی الان اومده پایین.
بله.
الان چقدر هواداره دو تیم آرامش دارن.
خیلی متشکر از شما. ممنون. در لحظاتی هم که شما داشتین صحبت میکردین آلومینیوم گل چهارم رو زد، دو تیم مساوی شدن و به نظر میرسه که ضربات پنالتی باید تعیین کننده باشه. اگر چند ثانیه بیشتر در واقع حالا بازی تمام شد بعد بازی تمام شد
بنده ممکنه است که این کارا من میکنم. هر چی چیز داره شما مناظرهشو بذارید بنده جواب منتقدین رو خواهم.
بله ممنون از شما. متشکر. آرزوی سلامتی برای شما داریم. خداحافظ شما.
خدا.
چهار چهار دو داغ داغ رادیو جوان
خب پرسپولیس آلومینیوم پنالتی ها تراکتور و زباهن هم که یک یک مساوی دقیقه 105 وقتای اضافه.
عجب فوتبالی شد. حالا واقعا جام حذفی جذابتر از نقاط لیگ انگلیس شده. واقعا انقدر که پرگل جذاب شده. نکته جالب اینه که تقریبا تمام دیدارهایی که امروز برگزار شد، حالا چرا میگم تقریبا پرگل، چون هنوز یه سری بازی‌ها باقی مونده، حداقل یه گل دیگه داشتیم. اینو میتونیم به جرئت بگیم که حداقل یه گل به ثمر رسید. تیمای لیگ یکی مون هم گل زدن. به تیم
سپاهان الان چند
یک بر صفر مقابل استقلال ملاسانی تا دقیقه 67 با تک گل کاوه رضایی جلوه و همه
ملوان سایپا
1-1 فعلا بازیشون مساوی.
خب خیلی متشکر از شما دوستان شنونده. برنامه ما به اینجا به اتمام میرسه اما شما بازی ها رو حتما دنبال بکنید. آقای رحیم پور
ممنون
از شما.
وقتتون بخیر.
متشکر از همکاران عزیزم. هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ. خداحافظ.